تصور کنیم داریم یه زبان جدید میسازیم و میخوایم یه واژه انتخاب کنیم که به معنی کوچولو و ظریف و فسقلی باشه. کدوم واژه رو انتخاب میکنیم؟ مرچ یا مارچ؟ سوال: چرا بیشتر شما واژه مرچ رو انتخاب کردین؟ سلام، من کاربرد هستم و شما بافت. به پادکست زبانشناس خوش آمدید. آواها و معناها در ادامه اپیزود 15 زمستان 1400. اپیزود قبل متوجه شدیم دیدگاه‌های حاضر در مورد زبان میگن که زبان نظام قراردادیه و خیلی ها دقیقاً به خاطر همین شمایلگونگی رو نقد میکنن. اما با پیشرفت علوم اعصاب شناختی موضوع معناداری آوایی و شمایلگونگی در زبان شناسی موضوع جذاب و جالب توجهی شده. از طرفی اگر علاوه بر بیشتر زبانهای هندواروپایی به زبانهای دیگه بپردازیم و همچنین زبانهای گفتاری و اشاری رو بررسی کنیم، میبینیم که انگیختگی و شباهت‌های شمایلگونگی صورت و معنا در زبانها بسیار رایجه. توی پرانتز، انگیختگی در اینجا به صورت خیلی خلاصه و مختصر یعنی از روی شکل آوایی یا اشاره‌ای واحد زبانی بتونیم معناش رو هم حدس بزنیم. پرنیس و همکارانش توی تحقیقشون پیشنهاد میدن که باید شمایلگونگی یعنی انگیختگی صورت و معنا رو یه ویژگی عام زبان بدونیم که شکاف بین صورت زبانی و بازنمود ادراکیش رو کم میکنه تا به این وسیله نظام زبان رو به یه تجربه مؤثر و ادراکی متصل کنه. سخت شد؟ خب به طور خیلی ساده بخوایم بگیم اینه که این انگیختگی باعث میشه درک زبان راحت تر بشه. مضمون‌های آوایی و نام آواها. خوشه آوایی اک که در آخر کلمه های وک و کرک میاد و به معنای ضربه محکم و قوی و مقطعی اشاره میکنه، توی کلمه اسنک هم وجود داره. البته اسنک امروزه با معنای معاصرش وارد زبان فارسی شده. اسنک اولش یه فعل بود که معنی گاز گرفتن و گاز زدن میداد و در قرن 14 از هلندی میانه وارد زبان انگلیسی شده بود و میگن که این کلمه احتمالاً از اون کلمه های ناماوا یا صداواژه بوده، یعنی از صدای هم زدن دندون‌ها گرفته شده بود. بعدش هم که وارد زبان انگلیسی شد، همین معناها رو داشت. ولی خب بیشتر برای گاز گرفتن سگ به کار می‌رفت. بعدش هم نمی‌دونیم چی شد که در اواخر قرن 17 معنی تکه گاز زده، تکه و قسمت رو هم گرفت. بعدم در اواسط قرن 18 با کلاس شد و خیلی از معناهاش رو از دست داد و تبدیل شد به یه خوراک مختصر و سرپایی. آمریکایی‌ها هم که دیدن اینطوریه، در اوایل قرن 19 یه فعل هم ازش ساختن، یعنی اسنک خوردن یا خوراک مختصر خوردن. نتیجه این که اون اکه توی واژه اسنک به معنی ضربه محکم و قوی و مقطعی بوده. حالا به توالی‌های آوایی مثل اک که توی اپیزود قبل در موردشون کم هم نشنیدیم، مضمون‌های آوایی یا فونس تیمز گفته میشه. یعنی خوشه‌های آوایی ظاهراً مشابه یه مفهوم معنایی مشترک هم دارن و اصطلاحاً مضامین آوایی هستن. این مضمون‌های آوایی حداقل به طور کلی به یه معنای خاص اشاره می‌کنن. احتمالاً وجود مضمون‌های آوایی در زبان‌ها تا حدودی می‌تونه نتیجه تعمیم شباهت‌های شمایل‌گونه‌ای میان صورت و معنا باشه که از نظر آکوستیکی شبیه هم هستن. امروزه مطالعات زیادی هستند که نشون داده شمایلگونگی نقش مهمی در تکامل زبان، یادگیری و کاربرد زبان گفتاری داره. خیلی از شواهد نشون میدن که شمایل گونگی صرفاً واژه‌های اونوماتوپیک یا صداها نیستن و در لغات پایه‌ای زبان مثل اندازه، رنگ، اشاره‌های مکانی، شکل و غیره دیده میشن. علاوه بر اینها، خیلی از مطالعات نشون میده که امکان این وجود داره که شمایل گونگی در پیدایش زبان نقش مهمی داشته باشه و شواهدی هم هست که میگه شمایل گونگی در یادگیری زبان نقش مهمی داره چون واژه‌های آیکونیک یا شمایل گونه زودتر یاد گرفته میشن. در تحقیقاتی هم که در مورد شمایل گونگی زبان میشه معمولا از کلمات ساختگی استفاده میکنن تا بتونن به دقت بررسی کنن که آواهای خاص باعث تداعی و برانگیختن چه مفاهیمی میشن. ادوارد تپیر، زبانشناس و مردمشناس برجسته امریکایی که به خاطر فرضیه نسبیت زبانی شناخته شده است، برای اینکه نشون بده افراد از چه آواهایی برای اشاره به اندازه بزرگ و کوچک استفاده میکنن، از کلمات ساختگی که واکه‌های پیشین داشتن مثل میل و کلماتی که واکه‌های پسین داشتن مثل مال استفاده کرد. نتیجه این بود که کلمه‌هایی که واکه پیشین ای رو داشتن از نظر انگلیسی زبان‌ها به چیزهای کوچک اشاره می‌کردن. دلیل این آزمایش رو اینطوری بیان می‌کنن که چون حیوانات و اشیاء کوچیک‌تر معمولاً آواهایی با فرکانس بالاتر تولید می‌کنن، پس کلماتی هم که آواهایی مثل ای دارن از اونجا که فرکانس پایه‌ای بالاتری دارن باید به چیزهای کوچکتر اشاره کنن. این معناداری آوای ای صرفاً توی کلمه‌های ساختگی نیست. توی زبان‌های طبیعی هم وجود داره. مثلا واژه‌های انگلیسی وی، تینی وینی، ایتسی بیتسی و مینی به چیزهای کوچولو اشاره می‌کنن. چیپ به معنی تراشه و ریز است، اما چاپ تکه و خورده است. سلیت روزنه است که کوچکتر از سلات یعنی شکافه. دینت در مقایسه با دنت به فرورفتگی کوچکتری اشاره میکنه. میکل در ضرب المثل قدیمی و تقریبا فراموش شده یه منی میکل مکس مکل یعنی قطر قطر جمع گردد بانگهی دریا شود به چیز کوچکتری اشاره میکنه. در واقع میکل و مکل دو تا نسخه تلفظی مختلف از یک کلمه هست. دقیقا مثل دینت و دنت. به مرور زمان میکل و مکل به خاطر تفاوت واقعی که توی این دو تا تلفظ داشتن دارای معناهای مختلف شدن و به دو اندازه مختلف کوچیک و بزرگ، ریز و درشت اشاره میکنن. یعنی حضور آوای ای در اینجا یه جورای مفهوم کوچیکی و ریزی و فسقلگونگی رو توی ذهن تداعی میکنه. حالا متوجه شدین چرا در جواب سوال مقدمه این اپیزود بیشترتون میرش رو انتخاب کرده بودین؟ هینتون به این موارد میگه معناداری آوای از نوع همحسی، حس آمیزی یا همحسی یا حس ترکیبی به طور مختصر به فرآیند عصب شناختی گفته میشه که مثلا وقتی یه چیزی رو میبینین یا میشنوین بی اختیار و ناخودآگاه یاد یه چیز دیگه میافتین. مثلا خیلی ها هستن که هر کدوم از حرف الفبا یا اعداد رو به یه رنگ خاص میبینن. حالا هینتون هم برای اینکه دقیقاً این نوع معناداری های آوایی رو بیان کنه میگه که اینا حس ترکیبی هستن. یعنی شمایل گونگی در زبان هم شباهت آواهای گفتاری و تأثیرات شنیداری رو نشون میده و هم شباهت بین آواهای گفتاری و تأثیرات حسی دیگر رو نشون میده. مثلا واکه ها یعنی ا ا او ا او ای میتونن تداعی کننده سبکی یا سنگینی باشن. البته اولش توی پرانتز یه نکته آواشناسی رو در مورد واکه ها داشته باشیم. بسته به اینکه واکه ها در کدوم قسمت زبان تولید میشن، سه دسته واکه پیشین، پسین و مرکزی داریم. واکه های پیشین یعنی واکه هایی که موقع تلفظشون قسمت جلویی زبان بیشترین ارتفاع رو داره. جلوی آینه بیسین و این آواها رو بگین. ا ا ای. واکه های پسین که موقع تلفظشون عقب زبان بیشترین ارتفاع رو داره. مثل آ، او و او. تحقیقات نشون داده که واکه های پیشین مثل ای در مثلا واژه ریز تداعی کننده کوچیکی یا سبکی هستند و واکه های پسین مثل آ در آهن بیان کننده سنگینی و بزرگی هستند. همخوان‌ها هم میتونن معنای سبک یا سنگین داشته باشن. همخوان‌ها رو هم با توجه به فاکتورهای مختلف دسته‌بندی می‌کنیم. مثلا بر اساس فاکتور شیوه تولیدشون همخوان‌های انفجاری، سایشی، انسایشی، روان‌ها، غلط‌ها و خیشومی‌ها رو داریم که اینجا بهتره فعلا فقط فرق بین همخوان‌های انفجاری و سایشی رو بدونین. همخوان‌های انفجاری یعنی همخوان‌هایی که موقع تلفظشون راه بینی مسدود میشه و بعداً هوا با انفجار از دهان رها میشه، مثل پ، ت، ب، د و غیره. همخوان‌های سایشی هم اینطوری‌اند که موقع تلفظشون راه عبور هوا مثل انفجاری‌ها مسدود نمیشه. فقط این مجرا تنگ میشه و بعد هوا با سایش از دهان میاد بیرون. توی فارسی مثل س، ز، ش، ف، و و غیره. در مورد همخوان‌ها هم اینطوری نتیجه گرفتن که همخوان‌های انفجاری مثل ت، ب، پ، د، ک، گ در مقایسه با همخوان‌های سایشی مثل س، ز، ش، ف و غیره معنای سنگین‌تری رو به ذهن متبادر میکنن. بنابراین انتظار داریم که همخوان‌های سایشی معنای سبک‌تری رو تداعی کنن. یکی از آزمایش‌های خیلی معروفی که برای سنجش معنیداری آوایی انجام شده آزمایش بوبا کیکی هست. بوبا و کیکی دو تا کلمه مندراری‌اند. این آزمایش را اولین بار ولفگانگ کوهلر روانشناس آلمانی در سال 1929 اجرا کرد و البته اون موقع واژه کیکی نبود، به جاش تکته بود که بعدش راماچاندران و هوبارد در سال 2001 از اسم کیکی استفاده کردند و همون معروف شد. به هر حال اینکه این آزمایش در خیلی از زبان‌های دیگه هم اجرا شده و نتیجه مشابهی داشته. بهش اثر بوبا کیکی هم میگن. یه مدت هم خودم وقتی اولین بار با این آزمایش آشنا شده بودم، یه برگه دستم بود و هر کی که می‌دیدم ازش می‌خواستم انجامش بده. توی این آزمایش از تصویر دو تا شکل استفاده میشه. این شکل‌ها رو توی کاور این قسمت میتونین ببینین. توی صفحه اینستاگرام پادکست هم می‌ذارم تا اگه خواستین یه مدت هم خودتون دست بگیرین و توی جمع دوستان خویشاوندان باهاش تحقیقات کنین. الانم که دنیای مجازی هست، نیازی به نقاشی کشیدن روی کاغذ نیست. تصویر رو ارسال کنین و تحقیقات رو انجام بدین به همین راحتی. این تصویرها تصویر دو تا شکل بسته مدورن. اینطوری که یکی از این شکل‌ها محیطی با برآمدگی‌های منحنی داره و اون یکی یه محیط 7 و 8 نوکتیز داره. آزمایش کننده ها این دو تا شکل رو گذاشتن جلوی آزمون دهنده ها و ازشون خواستن واژه‌های مندراری کیکی و بوبا رو برای این شکل‌ها انتخاب کنن. یعنی بگن کدوم شکل اسمش بوبا هست و کدوم شکل اسمش کیکی هست. به نظر شما اون تصویر منحنی داره اسمش چیه؟ تصویر 7 و 8 نوکتیزه چطور؟ 95% شرکت کننده ها گفتن که بوبا اسم اون شکل منحنی است و کیکی اسم اون شکل نوکتیزه است. ایمای و کیتا میگن این نشون میده که احتمالاً اجداد انسان برای اینکه توجه مخاطب رو به یه چیزی جلب کنن، سعی میکردن صداهایی رو که برای تولید گفتار استفاده میکنن به شکل معنیداری تغییر بدن و این احتمالاً فرایندیه که باعث شده اولین کلمات زبان خلق بشه. در واقع چون در مراحل ابتدایی پیدایش زبان هنوز هیچ قراردادی بین صورت کلمه و معنای اون به وجود نیامده بود، هرچه کلمه‌ای که به کار برده میشد بیشتر شبیه مرجع یا معنیش بود، فهمش هم راحت‌تر میشد. زبانشناسا هم میگن جورج ایستمن، بنیانگذار شرکت کوداک ایستمن، اسم برندش رو خیلی هوشمندانه انتخاب کرده. چون ایستمن برخلاف حرف و حدیثایی که پشت این اسم هست و خیلی ها معتقدن که این همون کودک فارسی هست که وارد زبان هندی شده و جورج ایستمن از اونجا این اسم رو انتخاب کرده، خودش میگه کوداک یک اسم کاملا ابداعیه و چون خودش از حرف کی خوشش میومده، برای همین اول و آخر برندش حرف کی داره و از نظر خودش این اسم 4 ویژگی یه اسم مناسب برای برند رو داره و تازه اینجوری یه واژه هم به واژگان انگلیسی اضافه کرده، کما اینکه مردم به خاطر این برند کوداک رو به جای فعل هم استفاده میکردن. حالا اگه قبول کنیم جورج ایستمن این اسم رو واقعا از خودش درآورده، باید به شمع زبانیش تبریک گفت، چون طبق فرضیه‌مون که گفتیم همخوان‌های انفجاری مثل که معنای سنگین‌تری رو به ذهن متبادر می‌کنن. در اینجا هم وجود همخوان که در اول و آخر نام این برند حرف قدرتمندی محسوب میشه. یه تتاک هم تو دانشگاه باکانی ایتالیا از آقای زاخاری استس در 6 می 2016 هست که از نتایج تحقیقاتشون در مورد معناداری واژه‌ها میگه. لینک ویدیو رو توی توضیحات پادکست میذارم. ویدیوش 20 دقیقه هم نمیشه. حتما ببینین، چون اینجا فقط کلیاتش رو میگم. آقای استس و تیمش طبق تحقیقاتشون معتقدن که واژه‌ها میتونن عواطف ما رو بیان کنن. پرانتز باز، واژه چیه؟ به کوچکترین واحد آوایی مستقل و تمایز دهنده معنا که کلمه رو می‌سازه واژه گفته میشه. مثلا زر 3 واژه داره. ز، ا و ر. چرا میگیم تمایز دهنده معناست؟ چون تنها تفاوت آوایی زر و پر فقط توی یک واژه هست که باعث میشه این دوتا کلمه دوتا معنای متفاوت هم داشته باشن. یا فرق زر و زار توی واژه وسطیشونه. واژه ذهنیه، آوا گفتاریه و عینیه. چون آقای استس توی صحبت‌هاشون از لفظ واژه استفاده کردن، لازم دونستم که این رو هم بگم. اگه زبانشناسی در تخصص و حرفتون نیست، لازم نیست که فرق این دوتا رو با جزئیات بدونین و همین کلیات مطلب که تا اینجا شنیدین حق مطلب رو براتون ادا می‌کنه. پرانتز بسته. حالا زاخاری استس و همکاراش اومدن ببینن آیا آواها و واژه‌ها میتونن باعث برانگیختن عواطف بشن؟ پس 13,000 کلمه واقعی انگلیسی، 4,000 کلمه واقعی هلندی، 3,000 کلمه واقعی آلمانی و 3,000 کلمه واقعی لهستانی رو بررسی کردن. طبق آماری که به دست آوردن، متوجه شدن در هر 4 زبان احتمال اینکه بعضی از آواها توی کلمه‌های خوب یا با بار مثبت به کار بره خیلی بیشتره، مثل آواهای ی، ج، پ و آی در زبان انگلیسی، و همینطور بعضی از آواها هم هستن که به احتمال بیشتر توی کلمه‌های بد یا با بار منفی به کار میرن، مثل آواهای د، س و ه در زبان انگلیسی. بنابراین طبق استس واژه‌ها میتونن عواطف را بیان کنن. استس میگه واژه‌هایی که در اول کلمه میان به وضوح معنی کل کلمه رو پیش بینی میکنن. یعنی با دونستن معنی واژه‌ای که اول کلمه اومده میشه فهمید که این کلمه بار مثبت داره، عواطف مثبت رو برمی‌انگیزه یا اینکه منفی هستش و باعث تحریک عواطف منفی میشه، در حالی که واژه‌های پایانی اصلاً این ویژگی رو ندارن. این خاصیت واژه‌ای توی هر 23,000 کلمه‌ای که از این 4 زبان جمع‌آوری کرده بودن مشاهده شد. نظر بیولوژیکی برای انسان در مقایسه با شانس و فرصت فوریت بیشتری داره. پس انتظار میره که زبان هم باید طوری تکامل پیدا کرده باشه که واژه‌هایی که تندتر و سریعتر تلفظ میشن به احتمال بیشتر در کلمه‌های منفی وجود داشته باشن و واژه‌هایی که مدت زمان بیشتری طول میکشه تا ادا بشن در کلمه‌های خوب و با بار عاطفی مثبت وجود داشته باشن. اختلاف سرعت تلفظ واژه‌ها میتونه حتی زمان 0.1 ثانیه باشه، یعنی همین زمان هم از نظر شناختی در ذهن انسان محاسبه میشه. استس و همکاراش نشون دادن که این فرضیه در هر 4 زبان تایید میشه و زبان ما طوری تکامل پیدا کرده که اولویت رو روی بیان اطلاعات منفی میذاره، به این معنی که از واژه‌های سریع‌تر برای بیان مفاهیم منفی و خطر استفاده میکنه. قسمت از تحقیقات استس و همکاراش که به نظرم خیلی جذاب بود، بررسی معناداری آوایی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بود. در مورد معنای آوای ای که اول اپیزود از ساپیر گفتیم یادتونه؟ استس در مورد استفاده از این تحقیقات در بازاریابی و تبلیغات میگه مثلا اگه جیپ بخواد یه خودروی بزرگتر بزنه این اسم اصلا بهش نمیاد، چون اولا این جیپ سه واج بیشتر نداره که خود به خود کلمه کوچیکیه، بعدم به خاطر همین آوای ای وسطش انتظار داریم که کلا به یه چیز کوچولو موچولو اشاره کنه. پس اگه میخواین اسم برند یا اسم هر چیزی رو انتخاب بکنین، یادتون باشه که اسم برندتون یا اسم اون چیز به موضوع بیاد. زاخاری استس به مقدار زیادی روی کلمه‌های واقعی زبان بود، اما قسمتی از مطالعاتشون هم به کلمه‌های غیر واقعی رفت داشت. مثلا دو کلمه ووپی و دوسا رو برای برند آب معدنی ساختن. شرکت کننده های امریکایی رو به دو گروه تقسیم کردن. به نصفشون بطری نیم لیتری آب معدنی ووپی و به نصف دیگه‌شون بطری نیم لیتری آب معدنی دوسا رو نشون دادن. و از هر گروه پرسیدن برای نیم لیتر از این آب معدنی حاضری چقدر پول بدی؟ شما هم حدس بزنین. دو تا بطری آب معدنی داریم، همه چیزشون عین همه، فقط اسم برند هاشون متفاوته. یکیش دوسا هست و یکیش هم ووپی. بیاین سوال رو عوض کنیم، کدومش باید گرونتر باشه؟ برند ووپی رو دیده بودن به طور متوسط حاضر بودن 24 سنت پول بیشتری بابت نیم لیتر آب بدن. دلیل زبانشناسانش اینه که ووپی در زبان انگلیسی واژهای مثبت و دوسا در زبان انگلیسی واژهای منفی داشت. حالا که انسان به لحاظ شناختی واژه‌ها رو از هم متمایز می‌کنه و به طور ناخودآگاه تأثیرشون رو روی احساسات و عواطف می‌دونه، چه نیازی هست که کلمه منفی بسازه؟ این توی تبلیغات چجوری کار می‌کنه؟ طبق تعریف دو دسته محصول داریم. یکی محصولات پیش بردانه که به بازده مثبت توجه می‌کنن، مثل کودهای شیمیایی که توجه ما رو به بازده مثبت یعنی رشد گیاه جلب می‌کنه، و یکی هم محصولات پیشگیرانه که کمکمون می‌کنن تا از یه خطر یا تهدید دور باشیم، مثل حشره‌کش‌ها که کمکمون می‌کنن از شر نیش اونها در امان باشیم. ما این موضوعات رو به صورت شناختی به این شکل توی ذهنمون دسته‌بندی می‌کنیم و انتظار داریم زبان هم این تأثیرات رو در واژه‌هاش منعکس کنه. زاخاری استس و همکاراش تعداد زیادی از این محصولات پیشبردانه و پیشگیرانه رو جمع‌آوری کردن، مثل کود شیمیایی، علف‌کش، حشره‌کش، لوله بازکن و غیره. بعد به یک گروه محصولات پیشبردانه و به گروه دیگه محصولات پیشگیرانه رو نشون دادن. از هر محصول دو نمونه گذاشتن با دو تا اسم که از واژه‌های مندرآوردی بود، مثل واژه‌های دورت، دوسا، پووی و خیلی از اسمهای دیگه. مثلا دوتا کود شیمیایی کاملا شبیه هم که برند یکیش پووی و برند اون یکیش دوسا بود و ازشون خواستن اسمها رو انتخاب بکنن. نکته جالب این بود که برای محصولات پیش بردانه اسمهای مثبت و برای محصولات پیشگیرانه مثل حشره کش اسم منفی انتخاب شد. زاخاری استس و همکاراش معتقدن واژه‌ها بیانگر عواطف و احساساتمونن و عواطف و احساسات ما بر روی ادراک ما تأثیر میذارن. فرضیه معناداری آوایی به طور خلاصه میگن با توجه به اینکه نمونه‌هایی از معناداری آوایی توی هر زبان مشاهده میشه، اما مشکل اینجاست که در هیچ زبانی هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که بگه آواها از همون روز اول معنادار بودن. بعضی ها هم ممکنه فکر کنن وقتی از معناداری آوایی و شمایل گونگی حرف میزنیم یعنی داریم قراردادی بودن صورت و معنا رو انکار میکنیم، در حالی که این نتیجه گیری درست نیست. فرضیه اصلی معناداری آوایی همیشه بحث برانگیز بوده و هست. این فرضیه همونطور که تا حالا شنیدیم میگه که آواهای موجود در هر واژه تا حدودی معنای اون واژه رو تعیین میکنن. یعنی اگه این گفته درست باشه پس ما باید با شنیدن هر واژه جدید معناش رو هم حدس بزنیم، یا اینکه فقط باید یک زبان وجود میداشت، در حالی که میبینیم اینطوری نیست. با این وجود باز هم زبانشناسایی هستن که معتقدن صورت کلمه به نوعی روی معنای اون هم تأثیر میذاره. تحقیقاتی که در مورد شمایل گونگی انجام شده دامنه وسیع از نمونه های معناداری آوایی رو بهمون نشون داده که ناظر بر ارتباط شمایل گونگی آواها بین زبان ها و خانواده های زبانیه. در آزمایش های تجربی هم از روش های مستقیم استفاده شده تا ارتباط بین ویژگی های آواهای منفرد یا ترکیب های آوایی بی‌معنی و مفاهیم معنای بدون آوا رو پیدا کنند. نتایج با شواهد بسیار قوی نشون دادن که ارتباط‌های مستقل از زبان و منظمی بین مشخصه‌های گفتاری آکوستیک واژه‌ها و مفاهیم معنایی وجود داره. خانم لیان هینتون استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب 2006ش میگه از اونجا که خیلی از ویژگی‌های معناداری آوایی زبان ما با موجودات دیگه مشترکه، خیلی احتمال داره که نمونه‌های معناداری آوایی نمونه‌های نخستین زبان کاملا تکامل یافته انسانی باشن. در واقع ظاهراً منطقیه که بگیم در همه موجودات صداساز مخصوصاً انسان، خیلی از پرنده ها و خیلی از سیتاسه ها یعنی پستانداران دریایی میشه شاهد یه نوع سیستم ارتباطی ابتدایی معناداری آوایی بود که بعداً معناهای پیچیده تری بهش اضافه شده و میشه گفت که رابطه ی آوا و معناشون قراردادی شده. بافت‌های جان مخلوطی از ناخنک زدن‌های جسته‌گریخته من را در مورد معناداری آوایی شنیدیم. در این حوزه مطالب زیادی هست. در قسمت منابع پادکست یه مقاله رو با عنوان برای مطالعه بیشتر هم ارجاع میدم. از این مقاله توی این اپیزود استفاده کردم، اما خود مقاله خیلی مفصل تره و آزمایش بوباکیکی و حتی تأثیر خط رو روی این آزمایش و همینطور زبان اشاره رو هم بررسی کرده. مخصوصا منابع خوبی هم توی مقاله در مورد این مبحث معرفی شده. ممنونم از همراهی همیشگیتون در هر کجای این فضای مجازی. شاد و امیدوار باشین و تا زمان باقی است، انرژی صدای ما در جهان جاری است.